تیرهای فتنه به سوی شما روانه خواهد شد. تازه بعد از من چه خواهد شد؟ این فتنه ها بالا میگیره. من یک ابرمرد، من یک غولم، من علیم، تازه من یک غولم، بعد از من چه خواهد شد بر سر شماها، بر سر رهبری دینی؟ و همون جاست که این نگاهی به امام حسین میکنه. میگه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین. خب فقال، گفت بله علی، اونجا موقع شادی و شکر، اما فاعد للخصومه فانک مخاصم امتی، آماده باش برای جنگ، برای دشمنی، تو با امت من در یک مخاصمه قرار خواهی گرفت. قلت یا رسول الله ارشدن الفلج، گفت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله راه پیروزی رو، راه گشایش رو در اون وضعیت به من نشون بده. قال اذا رأیت قوما قد عدلوا عن الهدى الى الضلال فخاصمهم. فرمود اذا رأیت قوما قد عدلوا عن الهدى الى الضلال فخاصمهم فان الهدى من الله والضلال من الشیطان. وقتی دیدی مردمی رو که همون ناسی که فی دین الله افواجا شدن، ذیل اون سوره داره میاد، وقتی دیدی این مردم رو که عدول کردن از هدایت به سوی گمراهی، پس باهاشون دشمنی کن، باهاشون دشمنی کن. فان الهدى من الله و الضلال من الشیطان، به درستی که هدایت از جانب خداست و گمراهی از جانب شیطانه. یا علی، ان الهدى هو اتباع امر الله دون الهوى والرأی. هدایت ای علی راه اتباع دستور خداست، فقط دستور خدا، بدون اینکه هوا و هوس توش دخالت داده بشه و بدون اینکه بخوایم از خودمون چیزی داخلش کنیم. بحث سر اینه، بحث رأیه. هدایت، هدایت کسانی است که معتقدند آیا ما باید از خودمون چیزی اضافه کنیم در دینداری تا تصمیم بگیریم، یا اونایی که میگن آقا ما فقط تسلیم دینیم. بحث همین همین. و کأنک بقوم قد تأولوا القرآن و اخذوا بالشبهات و استحلوا الخمر بالنبیذ و البخث بالزکاه و السحت بالهدیه. میگه تو با مردمی مواجه خواهی شد که قد تأول القرآن، قرآن رو نه اینکه قبول ندارن، ولی به خاطر اونجوری که دلشون میخواد تأویلش میکنن، نمیرن ببینن قرآن به ما چه میگه که اون کارو بکنن، دنبال خواست خودشونن قرآن رو با اون تأویل میکنن. فراموشم نمیشد در یه دورانی رسماً در روزنامه‌های این کشور می‌نوشتن که ما باید بریم بگردیم دنبال قرائتی از دین که فلان و فلان باشه، چند نه قرائتی از دین دست ماست. نمی گفتن باید بریم دین رو بخونیم بفهمیم دین چی گفته. رأی خودشون رو میگذاشتن، خیلی جدی هم میگفتن باید بریم دنبال قرائتی بگردیم که با این سال. هنوز کدیور امثال این حرفا رو میزنه و خیلی های دیگه شون. این آقایی که شنیدم این روزا، بارها گفتم توی مجله، توی روزنامه حزب مشارکت، یه ستون اینور سعید شریعتی مینوشت، یه ستون اینور محمد جواد اکبرین، که من همیشه تعجب میکردم، همیشه وقتی نقال گفتم این عمامه رو چجوری رو سرش گذاشته این. الان شنیدم که در خارج دیگه عمامه هم نداره. میگه اینا قرآن رو تعبیر میکنن، شبهات، چیزهایی که میتونه آدم ها رو به اشتباه بندازه، اینا رو ور میدارن. و استحل الخمر به نبیز،
تا جای پیش میرن که میگن این خیلی دقت کنید. تا جای پیش میرن که حلال مینامند شراب رو به عنوان این که این دیگه آب انگوره. استحلال میکنن شراب رو به عنوان آب انگور. والبخث بالزکاه و کم فروشی رو میگن زکات و سخت بالهدیه به رشوه هم میگن هدیه. یا اینجور مردمانی هست هر کاری بخوان میکنن. قلت یا رسول الله فما هم اذا فعلوا ذلک اهم اهل رده ام اهل فتنه. گفتم رسول الله حالا اگر یه همچین مردمی دیدم اینا چه جور آدمایی هن؟ بگیم اینا کافر مشرکن یا فتنه خوردن؟ چقدر موضوع جدیه. قال هم اهل فتنه. نه اینا مشرک هم نیستن، مسلمان هن. ولی فتنه خوردن. یعمهون فیها الى ان یدرکهم العدل. در فتنه اینها کور و سرگردانند تا زمانی که عدالت حقیقی اونها رو به چنگ بیاره، یدرکهم به چنگ بیاره. فقلت یا رسول الله العدل مننا ام من غیرنا. گفتم رسول الله این عدلی که میفرمایید از جانب ما اهل بیت یا از جانب غیر ما عدل دامنشون رو میگیره؟ فقال بل مننا. نه همون عدل خود ما، ما بالاخره پیروز میشیم یک وقت. بنا یفتح الله و بنا یختم و بنا الف الله بین القلوب بعد الشرک و بنا یؤلف الله بین القلوب بعد الفتنه. گفت نه علی، به ماست که پیروزی حاصل میشه و به ماست که کارها پایان پیدا میکنه و به ماست که خداوند قلبها رو بعد از شرک به هم دیگه پیوند میزنه و به ماست که خداوند قلبها رو بعد از فتنه به هم دیگه پیوند. فقلتو علی ابن ابی طالب میگه گفتم الحمدلله علی ما وهب لنا من فضله. ستایش خدا رو بر آنچه که از فضل خودش به ما بخشید. فتنه اینه، فتنه اینه. اجازه بدید من از همینجا به سرعت وارد بحث سوره طه بشم که دیدید کاملا به بحث ما مربوطه. اگر فرق جونم نه، حضرت علی خودشون دارن نقل میکنن برای پسرشون عمر ابن علی ابن ابی طالب و عمر ابن علی ابن ابی طالب برای محمد ابن عمر ابن امیه برای پسرش محمد داره میگه. حالا کس دیگه هم بوده یا نبوده من نمیدونم، ولی این روایت اینه سندش. حالا شاید کسای دیگه هم بوده باشن اونجا. بله بله میخوره که خصوصی باشه. روایت که میگه محمد ابن علی ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب داره میگه این روایت رو از قول پدرش، از قول جدش. بله دیگه جزئیات و دیگرش رو من نمیدونم چجور. بله میخوره خصوصی باشه، خیلی خصوصی تر از اونی که حتی فکرشو بکنیم. احتمالاً باید قاعدتاً مراد باید مهدی باشه، حضرت مهدی باشه که نهایتاً این فتنه ها رو همه رو جمع میکنه. بله روایت زیادی داریم که فتنه هایی که به وجود آمد دیگه تمام نمیشه تا اون امامی که قطعاً هم پیروز میشه و معصوم هم هست و رهبری رو داره دیگه حکومت رو به طور کامل به دست بگیره. به نظر میاد این عدل به اونجا اشاره. یعنی در واقع آخرش هم داره میگه که بله این فتنه ها میاد ولی آخرش هم امامت دینی پیروز خواهد شد. میخوره که اینو میخواد بگه، میخواد بگه همه اینا هست ولی آخرش هم تو علی و ما اهل بیت یعنی امامت دینی پیروز خواهد شد در این مسیر. کسی دیگه ای نمیاد این ماجرا رو جمعش کنه بره، آخرش هم ما ایم که جمعش میکنیم. امامان از فرزندان تو هستن که جمعش میکنیم. اینجور به نظر اینجور میاد قاعدتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما اعجلک عن قومک یا موسی. قال هم اولای علی اثری و عجلت الیک رب لترضا. قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. ببینید هیچ لزومی نداره که من زیاد دیگه توضیح بدم. خیلی آیات بزرگی از قرآن در مقابل ماست. فتنه سامری و کسی اگر نشناسه روزگار خودش رو نمیتونه بشناسه، سقیفه رو نمیتونه بشناسه، و به من بگید فتنه 88 رو نمیتونه بشناسه. جلسه پیش اشاره کردم از نظر من فتنه 88 ماجرای تقلب یا عدم تقلب در اون فقط یک بهانه بود. نمیخوام بگم کیک و کیک دنبال این بهانه، نه، این یک بهانه شد تا این فتنه در بگیره. همین قرآن هم همینو میگه، انا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری. سامری یک بهانه ای بود که این شکافی که در میان بنی اسرائیل بود خودشو نشون بده. این همه یه حرفه. رحلت پیامبر یک بهانه بود. خیلی واضحه، کسی نمیتونه بگه رحلت پیامبر باعث شد که مثلا اون فتنه ها و اون گمراهی ها رخ بده. نه خیر، این شکاف وجود داشت. رحلت پیامبر باعث شد این شکاف خودشو نشون بده. میقات موسی و بازی‌های سامری باعث شد این شکاف خودشو نشون بده. فتنه 88 یعنی ماجرای تقلب باعث شد این شکاف خودشو نشون بده. این همه حرف منه. و این شکاف شکافی بود بر سر چی؟ بر سر ماهیت و جایگاه حقیقی دین. یک لحظه فقط برگردیم به اول سوره طه و دوباره برگردیم به همین جا. همون دینی که یادتونه سوره طه چجوری شروع شد، اون دینی که پیغمبر وقتی باش مواجه شده بود زندگیشو واژگون کرده بود، انقدر به عبادت می‌ایست و خوابو از چشمانش رو بوده بود. یادتونه دیگه آغاز سوره طه رو، انقدر عبادت می‌کرد که پاش ورم کرده بود، همه چیز زندگیشو عوض کرده بود. و دین همینه، یک فلسفه زندگی جدیده، اصلا یک زندگی جدیده، خود زندگیه. اینه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دین اصلا زندگی میده به شما، خدا و رسول انگار شما مرده اید زندتون میکنه. مولوی هم همینو فهمیده بود وقتی میگفت زنده مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم. دین اصلا زندگی، خود زندگیه، حیاته. حیاتن طیبه که قرآن میگه، دقیقا حرف شاعرانه نیست. این همون دینیه که دیدی موسی وقتی که فهمیدش گفتش که در او وقتی میخواست اوج سختی ها رو بگه گفتش چی؟ کی نسبح کسی را و نذکر کسی را، که توضیح دادیم علامه هم گفتن که مراد موسی نبود که خدایا رب اشرح لی صدری کن مرا و این کارا رو بکن، چون میخوایم با هارون بریم دو نفری هی تسبیح بگردونیم بگیم سبحان الله. یادتونه؟ نخیر، موسی فهمیده بود که باید زندگی یک ملتی رو عوض کنه، اونم چه ملتی؟ ملت بنی اسرائیل، که فرعون اینقدر اینها رو در استضعاف نگه داشت. و موسی فهمیده بود که این این شوخی نیست. ممکنه بنی اسرائیل یدخلون فی دین الله افواجا، ممکنه بنی اسرائیل به خاطر پیروزی بر فرعون و عبور از دریا یدخلون فی دین الله افواجا، ولی موسی میدونست چه مصیبتی در پیه. اگرچه امروز ما میدونیم که موسی هم اون موقعی که این فتنه پیش آمد باورش نمیشد این اتفاق. و من گفتم انقلاب اسلامی ایران دقیقا همین فلسفه زندگی رو زنده کرد و همین فلسفه زندگی رو به ما عرضه کرد. دقیقا ممکنه در انقلاب اسلامی هم یدخلون فی دین الله افواجا، ولی اون کسانی که این فلسفه زندگی رو فهمیدن همونایی هستن که بنده اگر اجازه داشته باشم اونها رو بهشون میگم بصیرت دارن. اون بصیرت ناب رو اونها دارن. اونها این که وقتی با تلقی ها یا امروز دوست دارید بگید قرائت های دیگه از انقلاب اسلامی مواجه میشن که آشکارا بوی سکولاریسم میده، موضع میگیرن، در میآشوبند. و من اشاره کردم، من اصلا تعجب نمی کنم اگر در میان یاران امام خمینی، یارانی که در کنارش جهاد کردن، شما فکر میکنید اونهایی که، حالا من خواهم گفت، سامری فکر میکنید کم کسی بود؟ حالا من میرم جلو، میرسم به روایاتش رو از رو براتون میخونم. سامری اولا یه آدم بسیار مهمی بود در امت موسی و بسیار محبوب. من قبلا هم اشاره کردم که به نظر من چرا سامری محبوبه، روایاتش هم خواهم گفت. به همین دلیلم بود که موسی خدا بهش دستور داد سامری رو نکش، با اینکه از مرگم بدتر براش لازمه، ولی نکشش، حسرش کن، ارتباطش با دیگران قطع کن، ولی قتلش رو نکن. و نکرد موسی. حالا آیاتش خواهم گفت. سامری بسیار محبوب بود و بسیار آدم مهمی بود در امت موسی. انقدر بود که بنابر روایات سامری میگه، یعنی موسی از سامری پرسه تو چجور این گوساله رو به صدا در آوردی؟ تو چجور این گوساله رو به صدا؟ گوساله واقعا جسد بود ولی لهو خوار، شعبده بازی نکرده بود سامری، واقعا صدا میداد این گوساله. و این کرامتی بود که سامری در مسیر معنوی به دست آورده بود. سامری میگه من جبرئیل رو میدیدم و به خاطر این ارتباطات جبرئیل رو، یعنی به خاطر این کرامت‌های معنوی این قدرت رو به دست آورده بودن. سامری آدم بسیار مهمی بود در امت موسی، اینقدر مهم بوده که اقلن بذار دقیقه نکته بگم که به همین آیهی که توش این مربوطه، اینقدر معلوم بوده که اقلنش اینه که سامری یه اسم خاص مشهور بین خدا و موسی. ببینید بنی اسرائیل خیلی زیاد بودن. ما در روایات داریم که در فتنه سامری شاید 10,000 تا شاید 70,000 تا کشته شدن. اصلا از ذهن به دوره که موسی تمام این 70,000 تا رو به اسم میشناخته. نه روایات هم هیچ کدوم اینو نمیگن. ولی خدا راحت میگه و از الله هم سامری. و موسی یه کلمه میگه، نمیگه که و من سامری. توجه میکنید؟ سامری شخصیت مشهوره میان خدا و موسی. این دیگه اقل قضیه است. وگرنه سامری اگه کسی بود اونجور تو بنی اسرائیلیا، اقلش این بود که شما در روایات دیگه داریم که مثلا خداوند میگه موسی، یکی از بنی اسرائیلیا، موسی میگه مثلا کی؟ میگه حالا من نمیگم. خیلی روایات داریم که نشون میده موسی اینجور نبوده که آمار بنی اسرائیل آنلاین داشته باشه. نه، 70,000 نفر، 100,000 نفر بودن بنی اسرائیلیا. اما سامری اسم خاصه. از سامری یه شخصیت ممتازه. روایات دیگه هم تایید میکنه که سامری چنین آدمیه در میان بنی اسرائیلیا. بنابراین من تعجب نمی کنم که بسیاری از اصحاب امام خمینی فلسفه او رو نفهمیدن، اگرچه در کنار او جهاد کردن، اگرچه به خاطر او کتک خوردن، اگرچه به خاطر او زندانی شدن، اگرچه در کنار او به خیلی کارهای خوب کردن. مگر اون کسانی که فتنه سقیفه رو به وجود آوردن اینها مجاهد نبودن؟ مگر حالا من از خلیفه اول و دوم حرف نزنم، مگر زبیر کسی نبود که پیامبر دربارش اون حرف ها رو زده بود که هر وقت گرهی به پیشانه من میاد شمشیر زبیر این گره رو باز میکنه؟ زده بود. اینا همه در جهادها شرکت داشتن. بالاخره ابوبکر اون کسی است که در غار با پیغمبر داره از مکه به مدینه، وقتی پیامبر هجرت میکنه ابوبکر در غار با اوست. ثانیتنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن، ثانیتنین اذ هما فی الغار، انقدر نزدیک بوده به پیامبر. و شاهدش چیه؟ من درباره کروبی مثال زدم. امروز فقط دو تا اشاره کوچیک میکنه که یکیش خیلی تکراریه، یکیش اندکی تکراریه. من بارها گفتم شما حالا کروبی وقتی که یه حرفی میزنه
هنوز ما احساس میکنیم که این میگه که فکر میکنه که جمهوری اسلامی یعنی مثلا دو تا چیز رو ما کنار هم قرار دادیم شده جمهوریت و اسلامیت و این حرفا. من بارها گفتم کسی مثل خاتمی شما تمام ادبیاتش رو بخونید، تمام ادبیاتش رو بخونید، آخرین حرفش از تعریف جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی همون یک نظام جمهوریه، ولی خب توش ارزش‌های معنوی هم رعایت میشه. همین بارها شواهدشون نشون دادم. به همین دلیله که شما میبینید آقای خاتمی حتی یک بار من نمیبینم حتی در دوران ریاست جمهوریش، با اینکه آقای خامنه ای انقدر او رو خوب اداره کرده بود و انقدر با مدارا با او رفتار کرده بود و انقدر بزرگوارانه رفتار کرده بود، که شما خاطرتون میاد آقای خاتمی با چه احترام و با چه محبتی درباره آقای خامنه ای صحبت میکرد، کمتر از رهبر عزیز و فرزانه نمیگفت و آرزوی همه ما این بود که این مسیر حفظ میشد. ای کاش میشد این بهانه به وجود نمی آمد و این شکاف یه روز دیگه بعد از مرگ ما رخ میداد، ولی این شکاف وجود داشت. حرف اینه، اصلا ای کاش میشد این شکاف رو پر میکردیم قبل از اینکه به وجود بیاد، شاید هم میشد، ولی خب حالا که نشد، حالا که نشد. ولی شما ببینید همین آقای خاتمی با اینکه رئیس جمهور این کشور هم میشه، من ازش به یاد ندارم که درباره ولایت فقیه چیزی بیش از این که اصل قانون اساسی ماست و ما دیگه با این قانون دیگه پایبندیم، دیگه همه به قانون پایبند باشیم، من چیزی بیش از این ازش به یاد ندارم. اگر شما به یاد دارید بگید. اگر کسی به یاد داره بگه. و ما امروز میدونیم که مسئله ولایت فقیه اساساً خیلی فراتر از مسئله قانون اساسی، مسئله دینداری ماست، که البته در مدل قانون اساسی تبدیل به یک مدل حقوقی شده. من یک شاهد دیگه بیارم که به نظرم بسیار مهمه، اینو قبلاً بهش اشاره کردم، فقط به شما میگم برید دنبالش بگردید. در دوران انتخابات یک جزوه‌ای رو ستاد آقای موسوی ادعا میکرد که فراهم کرده تحت عنوان الگوی زیست مسلمانی، خاطرتون میاد یا نه که صحبتش هم شد، که این الگو ادعا میشد که که به صراحت میگفتن که این برنامه رئیس جمهور نیست، ولی ما مدل الگوییه که فکر میکنیم باید برای آینده جمهوری اسلامی داشت. خیلی جالب بود که این جزوه توسط خود آقایون حتی از فضای مجازی جمع شد، من در فضای مجازی نتونستم پیداش کنم، بعد پرسیدم گفتن که خودشون جمع کردن. من از طریق خاصی بعضی از دوستان از طریق خاصی این جزوه رو به دست آوردم و دارمش و به شما هم توصیه میکنم بالاخره اگه تونستید پیدا کنید بخونید این جزوه رو، که میخونید متوجه میشید که مسئله همینه. الگوی زیست مسلمانی آقایون هم نمیگم همه مطالبش کفر و الحاده، نه حرفای خوبی توش هست، ولی ته تش چیزی بیش از این رو دنبال نمی کنه که ما یک نظام جمهوری داریم که توش میخوایم حالا ارزش‌های معنوی هم خود به خود در جامعه رعایت بشه. همین مسئلهی به نام رهبری دینی اساساً رکنه یه همچین طرز فکری نیست. و حالا که اگه از من میپرسیدن، حتی از من که کوچکترین افراد هستم و میگفتن دنبال الگوی زیست مسلمانی هستیم، اول از همه میگفتن موضوع ولایت و رهبری دینی تو الگوی شما کجاست؟ اصلا بدون این بی‌معناست و به هیچ وجه عجیب نیست که بعدها بچه کوچولوهای این جماعت خودشونو لو میدن. مثلا تاج‌زاده میاد میگه آقا اساسا ما فکر میکنیم باید دنبال الگوی ترکیه بود، من بارها به این موضوع اشاره کردم، و دیگران هم از این جمله خم به ابرو نمیارن. الگوی ترکیه در بهترین حالت چیه؟ در بهترین حالت، حالا من کاری به حرفای پروخانوف ندارم که میگه که فراموش کنید این شعر و قصه ها رو، ایران تنها کشوریه تو این کره زمین که از کلوپ های شبانه توش خبری نیست. نه امارات مانند ایرانه، نه عربستان مانند ایرانه، نه ترکیه. ایران تنها کشوری روی کره زمین که توش از باشگاهایی که توش استریپتیز دقیقشو بگید بکنن خبری نیست، برهنگی بکنن خبری نیست. تنها کشوری روی کره زمین که فحشا رو توش رسما باهاش می‌جنگن. ولی من کاری به ایناش ندارم، اصلا کاری به ایناش ندارم. الگوی ترکیه تش چیه؟ یک حکومت جمهوری که البته ما به صورت همون لیبرالیستیک قواعد مذهبی هم توش رعایت میکنیم، چیزی به نام رهبری دینی اونجا وجود نداره. من توی یکی از ایمیلایی که نوشتم، یکی از مقاله هایی که نوشتم، این موضوع رو آوردم. کاتوزیان از حقوقدانان وابسته به نهضت آزادیه. اون خاطراتش رو شرح میده که ما وقتی میخواستیم قانون اساسی پیشنویسش رو بنویسیم چی کار کردیم. و اون میگه که اصلا شورای نگهبان رو ما در نظر گرفتیم، ولی قاعدش این بود، رهبری که هیچ، یه شورای نگهبان در نظر گرفتیم که دغدغه مسائل شرعی هم داشته باشه. چگونه؟ گفتیم که خود مجلس تعدادی مجتهد انتخاب میکنه، یه مدل شبیه مدل همون قانون اساسی مشروطه. اینا کنار عده‌ای حقوقدان مینشینند، درباره تطبیق قوانین با قانون اساسی و با شرع تصمیم میگیرن. بعد گفته بودیم تو پیشنویس که درباره تطبیق قانون با قانون اساسی خب رأی میگیرن. درباره شرع گفته بودیم که اگر این 12 نفر همشون به اتفاق آرا گفتن که یه قانونی با شرع موافق نیست، ما اون قانون رو تصویب نمی کنیم. یعنی اگر از این 12 تا 6 تا حقوقدان و 6 تا مجتهد حتی یک نفر ولو از اون حقوقدان ها می گفت نه خیر این اشکالی نداره، قانون رو تصویب می کنیم. خیلی گفت بابا ماشاءالله، اصلا خسته نباشن برادران، واقعا خسته نباشن برادران، عجب مطلبی آوردن. اینا دنبال یه همچون، و اینا آدم های مسلمانی هندا. مهندس بازرگان که وقتی قضیه ولایت فقیه در مجلس بالا، در مجلس خبرگان بالا گرفت، اینا آمدن که همون موقع از امام خمینی سبقت بگیرن و قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن. خودشون هم میگن که امام رسما مخالفت کرد. بهانه شون هم این بود که چی؟ طول کشیده، مجلس خبرگان طول کشیده، ما دیگه تمومش کنیم. امام محکم وایساد جلوی اونا. این چیز عجیبی نیست. شما بعدها میبینید من امروز نامه هایی رو بردم، دیگه فرصت نمیشه براتون بخونم، نامه هایی که مرحوم دکتر بهشتی و آقای رفسنجانی برای امام در اون ایام سالهای 58 نوشتن، و اردو از رو بخونم. تمام دعوا سر همین مسئله ولایت فقیهه. در همون نامه هاست که رفسنجانی و مرحوم شهید بهشتی به صراحت این موضوع رو مطرح میکنن که آقا دعوا دعوای دینه، دعوای حضور دین در عرصه اجتماعی و سیاسی، دعوای ولایت فقیه دعوای فقاهته. بنی صدر اینو بر نمیتابه. رفسنجانی به صراحت مینویسه، میگه بنی صدر یا آقای بهشتی هم مینویسه، ظاهرا با شخص شما امام مشکلی ندارن، ولی اینا منتظر بعد از شما. دعوا همین دعوا. فتنه این فتنه است. اساس این فتنه یک مبنای تئوریکی که بارها گفتم که دین چه جایگاهی در زندگی ما داره. شاخص عینی یه همچین مسئله‌ای در زندگی ما میشه رهبری دینی. و نتیجه تئوریک اون همینه. بارها استدلال کردم. اگر پذیرفتید که همه زندگی یعنی دینداری، بنابراین برای هر تصمیم اجتماعی باید رهبر داشته باشیم، اونم رهبر دینی. وگرنه امکان نداره بشه تصمیم اجتماعی گرفت. اینه مثلا دعوا یک دعوای تئوریکه. نتیجه عینی و عملی این دعوای تئوریک در مسئله رهبری دینی میاد. و اینجاست که شما میفهمید چرا کلمه ولایت فقیه برای دشمنان این جمهوری اینقدر آتش زننده است، اینقدر اینا رو گر میده. چرا اینقدر متنفرن از این تعبیر؟ واقعا متنفرن.
ببینید سایتاشون رو، ببینید ماهواره‌هاشون رو که میبینید. بله اینجاست که میفهمید دعوا سر چیه. و از اون طرف موضوعی که به نظر من یا به همین اندازه مهمه یا خلاصه مهمتر از این موضوع هم حتی هست، اینه که اون تئوری که در ایران به این عینیت رسیده، اون تئوری اساس تمدن غرب رو زیر سوال میبره، نه زیر سوال میبره، به جنگ دعوت میکنه، به چالش میکشه. اینه ماجرا. خب اجازه بدید 10 دقیقه استراحت کنیم تا 1:45 بعد، تا 5:45 میشه ها، چقدر طول کشید.